بسیار نوبت صحبت به دادستان میدم.
بعد
از اینکه قسمت حقوق قضایی رو خاتمه بدیم، یه بخش کوچیکی مونده که بعد این قسمت پایان. چند صرفی هستش که در مورد حمید نوری هست، از جمله فرق خود شخص حمید نوری و یه مقداریم در مورد یه چیزی که توقیف شده، شیعی که توقیف شده. حمید نوری متولد تهران آقل 1961 تا دوستان 88 27 سالش بوده، بزرگ شده یه تهران هستش با مادر و شش خواهر و برادر. خودش تعریف کرده که دیپلم دبیرستان 1979 یکی از کسایی که ما ازش بازپرسی کردیم تعریف کرده که رحمان در کشیده تعریف کرده که تعریف کرده که دوست زمان کودکی من بوده در کشیده گفته. با برادر حمید نوری من در کودک تو هم منطقه مسکونی در یه منطقه مسکونی با هم بزرگ شدن. خدمت سربازیش رو 1980 تا 82 انجام میده. خدمت سربازیش رو یه عکسیه که در تلفن موبیلی بودی که ازش ثبت کردیم، این عکس تو اون موبیل بوده. استرام با استقاضی این نفر متعاله ثبت راست باشه حمید نوری. همچنین سال 85 یکی از برادراش در خدمت سربازی تیر در میروان کشته میشه. یه عکسی هست از حمید نوری، بازم این عکس هم تو تلفن موبایل حمید بوده. یک تاب میده که عکس برادرش نشون میده، این تابلو و این عکس نشون میده که برادرش شهید شده و از این عکس هم نگاه بکنین برادرش هستش اینجا. این شماره دو قسمت سمت چپ هستش اینجا. این عکس هم توی تلفن موبایل حمید بوده. در مورد این تلفنی که ما توقیف کردیم ما استخراج کردیم اطلاعات تلفن رو. چیز مهمی اینجا هست که باید بدونیم این هستش که در مدتی که حمید نوری در تو زندان ایران فعال بوده کار میکرده، اسم واقعی خودش استفاده نمیکرده در زندان ها. حمید عباس رو به عنوان اسم خودش تو زندان استفاده میکرده. و چیزی که باید بدونید مشخص اینا کارکنان زندان معمولا اسم مستعار استفاده میکردن و همطور که قبل هم گفتم که اطلاعات تلفنش استخراج کردیم و از جمله این استخراج نمایدی که استخراج کردیم از جمله روی صفحه نمایش میبینید شما در ستون بالایی تاریخ هفت ماه می 2019 رو داره. یه نفر دعوتنامه رو تو تلفنش فرستاده، به افراد مختلف رو دعوت کرده و در این تصویر قسمت بالا منتظر بالا ستون دوم یکی برای یه نفر یه پیام میفرستاده که دادگاه کرج امام مانشه ترجمه شده اون پیام پیام سلام حلول ماه پر برکت رمضان رو به امید دوستی آرامش و برکت به دوستان و بزرگواران یک شمبه ماه سپر ماه دوم آدرسی هم هست که اینجا ترجمه نشده آدرس مکان را اینجا نوشته امیدوارم در این افطاری به هم برسانیم التماس دا حمید نوری توی پرانتز عباسی در سوزنهای پایین تر مشخص میشه که این پیام دوازده همه مهمه 2019 ارسال شده ترجمه این پیام سلام من حمید عباسی یادتون برای افطاری بیان اینجا یا لست آف کنونم برای یادتون برای بیان افطاری وقتی که تلفن موبایل شما بررسی کردیم چند تا فایل صوتی هم توی تلفنش پیدا کردیم به نظر نمید که این فایل صوتی مکالماتی بودن که ضبط شده بودن یکیش مکالمه بین حمید نوری و دخترش عطیه و اکرم خانم زن حمید نوری آدم خود این فایل صوتی هستم داره مشخصات داره و 8 نوامبر 2019 روز قبل از پرواز حمید نوری به آلمان و این مکالمه صوتی رو منتشر کردم من به زبان سوئدی و جوف پرونده هم وجود داره در این مکالمه اسم بهار برده میشه که نوی حمید نوری هستش بهار طبعه دکتر عطیه هم منظورمه اسم مجید دوده میشه که پسر حمید هستش و اسم مسعود که داماد حمید نوری هست یعنی منظورم شوهر عطیه هست این مکانه 56 سامه طول کشیده نمیخوام این فایل صوتی رو براتون پخش کنم ولی میخوام ترجمه شو براتون بخونم این شهر دختر میگه ماما چی میگه ماما سلام حالت خوبه شماره خونه زنگ بزن نخوابیدیم فکر کنم رفتیم خوابیدیم بهار خوابیده نه هنوز بیداره بهار بیداره مگه مرسی نداره هنوز نرفته بخوابه aho cikoreshwa imihami isoko ku Justin iki mu bari mu cyo bakiri iki mbere mu hotel hotel turaje hotel turaje pastori mirin tujazire tujazire bonze ni arafite tujazire dur sedim tumla mantar budi ne biyote hotel hotel hadi mufti din pedere çıkalım kore pedere hem işe kimin maçı تو تو خستی؟ ترن موبایل رو پدر رو خالی میکنن آره موبایل رو بس زمین زمین که پدر خودش جواب بده خدا نگم صدا میکنیم پدر مادر به دلیل این که محتوی این مکالمه به خاطر محتوای این تلفن فرستادیم برای معاینات جدیدتر که ببینیم میخواستم ببینیم که آیا این موارد را که میخواستیم بیان سوال قبلی که بیان مطالب پا کرده میتونیم استخراج کنیم احیا کنیم یا نه اسناد رو یه خود از روشون رد شدم در قسمت آخر این عرض نمایش هستیم بعدش که ما فرستادیم برای معاینات عمیق‌تر یه چند تا اسکرین‌شات پیدا کردیم توی تلفن عکس صفحه نمایش شماره گذاری کردیم تو تلفن گفت به اسم تحت عنوان بهار طبقه‌بندی کردیم بهاره بهاره اسم نوه حمید نوریه و پیام ها و مکالمات دیگه که بهار شده نشون میده که عطیه به دختر بسیم وارد بکنه به تو اون تلفن در این معایناتی که از تلفن انجام دادیم مشخص شده که چند تا اسکرین شات گرفته شده متوجهیم که از تلفن توی تلفن اسکرین شات گرفته شده چند تا و در یک کاتالوگ پوشه به خصوصی ثبت شدن و پوشه حاوی اطلاعاتیه یعنی مشخصه که این اطلاعات این پوشه از یه واحد دیگه وارد این پوشه شده موردش جایی که به صدا تمام کلیپ و اینا ثبت میشن و این جایی که کلیپ ها استفاده میشن برای یه جور اطلاعات موقت تلفن. یعنی میره توی یه جایی که خود کاربر میخواد از یه فانکشن به یه فانکشن دیگه اینا رو منتقل کنه و همین قسمت هایی که کلیپ و قطعاتی که اونجا ثبت شده رفته به تلفن بهاره منظورم اسکرین شات هاییست که گرفته شده رفته به تلفن بهاره و این اسکرین شات ها میشه دو مرتبه احیا کرد و این چیزایی که الان از مردم اسکرین شات ها رو موقعی سپرسی کنیم بعدم اینا رو مطرح میکنیم. ولی منظورم اینا حاویه یه سری مشخصات تماس یه سری افراده که میتونه به صلاح ارتباط داده بشه به گوهردشت در همون زمان وقایه. ما ادام کنیم که این افراد در اولیای زندان بودن اون موقع در همون بازه زمانی که جون ارتکاب شده. و اینا افرادی هستن که پستای بالای داشتن یا در گوهردشت یا در زمان های دیگه. قسمت آخر این قسمت شرح وقایع ما بود. آخرین قسمت رو شنیدیم.
اصلا اسمشون هم شاید ما نتونیم بدونیم که کیا بوده. davranış?
توضیح میدم معرفی میکنیم چیز درباره چه چیزایی صحبت کنیم که در قسمت
اول
اولیه حالت خلاصه در رابطه با اتفاقایی که قبل از این اعدام ها انجام شده توضیح میدم و هدف ما از این کار اینه که بیشتر بخاطر اینه که خیلی بیشتر از این آدم هایی که ما باشون بازپرسی داشتیم اینجوری تجربه کردن که قبلش خیلی اتفاقا قبل از تابستان اوتا برشون هشمدش برشون افتاده. این به خاطر اینه که ما براتون راحت تر کنیم که فهمیدنش راحت تر بشه براتون. چرا که دوست همینطور حالات خلاصه توضیح میده زندان های دیگری که تو ایران بودن و هستن که در از توی این پرونده هم مهم هستن و نام برده شدن این اشخاصی هم که باشون مصاحبه و مقاله اسم بردن این سه تا زندانه که هستن که نبینه زندان قزل حصار و از ماشون مهمترم بوهردش زده و ما تمرکز برو بوهردش خواهد بود سده زده و توضیح بیشتره در رابطه با اینکه چه اشخاصی رهبری میکردن بوهردش شرایط اونجا رو توضیح میدیم برای زندانی هایی که اونجا بودن بعدش هم معرفی خواهیم کرد چیزایی که اتفاق افتاده تو تمام این زندان ها قبل از اینکه این اعدام ها وقوع پیدا کنه شروع بشه. بعد از اینکه در اصلی گزارش بدیم روز به روز که این اتفاق ها که تو قسمت موج اول اتفاق افتاده برای اشخاصی که دنبال رو به همکار مجاهدی بودن و اونجا عدلی اثبات کتبی رای خواهیم داد به طرف موج دوم و همانطور اینجا به حالت کلی روز به روز رش رو شاید بعضی روزا رو مثلا چشم‌پوشی کنیم استثناء باید میشه ولی اینجا هم عدله کتبی اثبات وجود داره این گزارش های مختلف رو که همکار من همه الان توضیح داد ما استناد خواهیم کرد بشه. همونجور که اول دیروز براتون توضیح دادیم اون تظاهراتی که مجاهدین ماه جون 1981 برپا کردن یک دلیلی برای ایران رژیم ایران شد که روز که تمام اون دنبال راهای مجاهدین رو بتونه دستگیر کنه و اعدام کنه یا انگیزه شد برای برای سه روز بعد از این جریان این تظاهراتی که اتفاق افتاد دادستان اصلی تهران که چهار نفر دیگه دستگیر شده بودن و اعدام شده بودن روز بعدش روز 20 ژانویه بود نشان شد در روزنامه اطلاعات یکی مقاله در آن عکس زنهایی بود که توی این موقع اعدام شده بودن داستان اداره داستان تهران خواستن که از خویشاوندان این زنان به اوین بیایند برای اینکه این جسد و جنازه به این صورت شد. این اول ماجرا بود که یک دوره زمانی بود که رژیم ایران هم دستگیر کرد و اعدام کرد اشخاص متعددی را اشخاص که فقط ابراز نارضایتی کرده بودن برای رژیم و دنبال روی کرده بودن با گروه های مخالف همکاری کرده بودن و در با مطابقت یک معاهده یک قرارداد محرمانه ای که انجام شده بود توی ایران و خیلی از این اشخاصی که باشون باز پرسید در رابطه با تجربه هاشون تو باید اینا تحصیل بوده بودن توی مدرسه همون زندانی های خیلی طولانی برای بریده بودن فقط به خاطر اینکه آنها وقتی که آنها توی زندان بودن دلیل اینه که آنها دستگیر شده و بعدش محکوم شدن این بود که بیشتر که آنها شرکت کرده بودن تو تظاهرات شاید حتی از این حالت بروشور و اعلامی و این چیزا بحث کرده بودن شاید حتی یک نشریات غیرقانونی مثلا حمله میکرد بعضی ها دستگیر شده به خاطر این اشخاص دیگر توی همون سازمان سیاسی شاید مثلا توی زیر شکنجه اسمش لو داد این اشخاص خب فقط حالت فعالیت سیاسی نبودن که هم گرفتن و محکوم شدن فقط اشخاصی که فقط یک احساس مثلا خوشایندی نشون داده بودن نسبت به یک حزبی سازمانی که مخالف رژیم بود وقتی ما اینها دستگیر شده بودن برده می شدن به یک کمیته انقلاب اسمش بود خیلی هم همینطور اون اشخاصی که توی همین پرونده ما باشون بازپرسی نشد بعد از آن به یک زندان برده شده بود کمیته انقلاب یک اینستیتوتی بود که ما قبلا یک روز دربارش بیشتر توضیح دادیم یه ساز بود در از تروبنال ایران داره حقیقت یابی این ممکنه چیزی که بیشتر اغلب اوقات کمیته که بیشتر بیان می شد این کمیته انقلابی بود که در بارش ما در توی اون تحقیقاتی که انجام داده بودن گزارش داده باشد اسم این کمیته که بیشتر اسمش می بود کمیته مشترک بود که رب داشت به زندان اوین وقتی در از دنبال روحای این حزب ها دستگیر می شدن و تو شکنجه قرار می گرفتن که یه مقدار اخلال کنن به جرائم خودشون رو همینطور رو بدن و اسم اشخاص دیگر رو که طرف دار بودن که بتونن آنها اشخاص دیگر رو دستگیر کنن بیشتر راه شکنجه به این صورت بود باسیان یک نوشه کرده است که با سین میدن که روی کف پا میزنن که واقعا دردناک هست اسم این روش رو باسیان بود و این چیزیه که ما قبلا در باش گفته بود درست این کمیسیون حقیقتیابی تریبونال ایران اشخاص اکثریت این اشخاصی که ما باشون بازپرسی کرده بودیم این رو بعد از اینکه من دستگیر بودم و به این کمیته برده بودم به زندان اوین برده بودم 1902 این زندان باشون قسمت های خیلی زیاد مختلف داشت اون زندانی ها آنجا بسته شده بودن و همونطور یک سالن دادگاه بود و یک بخش در از اعدام بود قسمت اعدام اونقدر زیاد عکس از اون زندان وجود نداره که ما بتونیم پیدا کنیم نه توی اوین یا هیچ زندان دیگه عکسش پیدا نمیشه دلیلش به خاطر اینه که همونگیری که ما پشت متوجه شدیم منجای جزافه سنگی میشه در این جوری که متوجه و دیگه نگاه کنیم میتونیم که اوین توی تهران بوده یه مدار قسمت شمال کنار ایران همون جوری که توی این نقل داریم نشون تو میدیم عکسایی که از طرف ماهواره گرفته شده که روز و منطقه اون زندان نشون میده. بخش 209 رو اونجا یه قسمت بود، بخشی که ما بیشتر بعدا در باید صحبت میکنیم. ترمینال ایران به این صورت بزرگ در ایبنده که یکی از بزرگترین زندان های ایران بودن در دهه 80 و این زندانی ها به تحت شکل مختلف قرار گرفتن. من که همه بستیان دوره که برش بزرگ دادیم، حتی چیزای دلسنگانه، رفتار دلسنگانه بچه بود و تمام دهه 80 بیشتر. و این یکی شخص خاصی بود که تصمیم میگرد چه از خاصی بخواد در از اقدام بشن و آنها به اوین آمدن و آنجا خوشون تصمیم گرفتن، اون تصمیم گرفتن میگرفتن که این شخص باید اقدام بشن. روان توی این صورت خیلی تعداد بیاندازه و بیشمار میتونستن اقدام بشن. مرگی که توی اوین انجام فعالیت داشت بخش 209 در زندان اوین یکی بخش خاصیه که خیلی از اشخاصی که ما باشون مشابه برست اونجا بودن و تجربه کرد. این بخش خیلی شناخته شده است که باشون بعد رفتاره شده. این بخش هم بخش خیلی یکی از بخش بعدش بوده که اونجا شکنجه داده می شدن که بتونن مجبوری اقرار بکنن جرایم خودشون و حتی لو بدن از خواست نگاری که از دنبال لو بودن. وقتی که این زیر تحت شکنجه بازپرسی می شدن به خاطر که اشخاص دیگر رو لو بدن و اقرار جرم کنن، این چیزی که بسید رو گزارش خودشون در رابطه با حقوق بشر در 1988 تا 1990 و گفتن که ممنوعه طبق قوانین ایران که گفتن برای اقرار ما ممنوعه که شکنجه بدیم، بدهیم طبق قوانین امنستی به حالت مقرر چشم پوشی شده از طرف ایران و همین طور گزارش میدن در رابطه با این شکنجه هایی که دوبر به انجام میشدن بیشتر به حالت با سیب روی کف پا بودن و غیر از این حتی شکنجه روحی مثلا علکی میبودن میترسن داری که میخواد اعدامتون کنیم. وقتی که این شکنجه ها تمام میشد و میرسه و بعد از یک مدت طولانی این اشخاص زندانی منتظر یکی دادگاه میموندن، وقتی که این زندانی ها سیاسی بودن اونا توی صف برای دادگاه انقلاب میذاشتن که اونا توی حتی مرحله زندان هم منطقه داشتن مخصوصا و بیشترین اشخاص که ما با هاشون مصاحبه درست بازپرسی میداشتیم توی همین دادگاه انقلاب اوین رفتن و محکوم شدن و درست غازی اسمش آقای نیاری بوده که احکام رو صادر کرده. در از توی تهران ایشون رو قضاوت میکردن و یک نقش خیلی مهمی داشتن توی کشتارهای دستش همه توی زنان سرش. این گزارش شد که JVMA بوده برای در از میشه قربانیه های کشتار دستش همه زنان سرش داشت در ایران نشون داده میشه آقای نیاری با این که شرکت داشته توی این کشتارهای دستش همه بعد از آن حتی آنها اون اعلام ها بیشتر هم شدن حتی وقتی که ایشون فعال بودن و همیشه ایشون یک رهبر یک دادگاه دیسیپلینی بودن و دستیار برای دادگاه عالی دستیار رئیس دادگاه عالی ایران بودن. بعد از یک دادگاهی های کوتاه چند دقیقه‌ای به پایان می‌رسیدن زندانی حکم رو بهش میدادن که بخونه ولی همیشه هم اینجوری که ماشین نبوده. یک شاهدی بنامه فرمان منوشیه منوچه یک حکم رو به ما ارائه داد توی تحقیقات مقدم به ما که انجام میدیم. یک مثال بود برای که
بیستون
ماه یازده ایران ماه بهمن بوده تو ایران سال 1361 اگه بخوای مطابقت بدیم با تقویم با 1983 میشه ببینیم که پروان 10 سال محکوم شده بهش زندان و این دستیار دادیار بوده در است دستیار دستان و داد نشان داده نشده تو این حکم که در است این ها با چه خود با چه جرمی محکوم شده و اینجوری در تصمیمات دادگاه بچی بنا شده توجیهی داده نشده اون زندانی هایی که حتی حکمشون رو میتونستن بخونن حق نداشتن نگه دارن حکم رو در دسترسی خود. وقتی که این زندانیان حکم خدا گرفتن بعضی هاشون در این ماردن که بتونن زندان خودشون رو مجازاشون رو سپرده کنن بعضی هاشون به زندان های دیگه معتبر شد. یکی از این شاکی خیلی چند از این شاکی هایی که در پرونده هستن به قزل هزار معتبر شدن. امروز قزل هزار بزرگترین زندان ایران هست. اینجا یک عکس از طرف ماهواره از زندان قزل هزار میبینید. این در شهر کرج هست. توی این نقشه مشخصه و این حتی گوهردشت هم میشه مشاهده کرد. قزل هزار همونطوری که میبینیم توی حالت جنوب شرق غربی در گزارش که قزل هزار در دهه هشتاد تعداد بسیاری از زندان سیاسی بود و شکنجه های مختلف می شدن و مورد ضرب و چتم قرار می گرفتن. به هیچ گونه اعدام به اینجا انجام نشده. البته زنده می شده که از شکنجه مورد ولی اعدام نشد ولی اونایی که قرار بود اعدام می شدن مورد می شدن دیوین برای اعدام. تمام زندان های سیاسی از قزل هزار منتقل شدن بردنشون به اهلی یا گوهردشت. خیلی از کسایی که ما ازشون بازپرسی کردیم بریم در همین رابطه قزل هزار که تحقیق شد اون رو بردن گوهردشت و خیلی مهمش که یادم باشه که گوهردشت قزل هزار از لحاظ اداری جزء اوین هستن. این اکسی که تصویر کردم دیمین از زندان گوهردشت هستش. امروز
هستم. گوهردشت رجوعی زندان رجوعی شهره. گوهردشت چه در گزارش های مختلف ازش اسم برده شده و افرادی که ما ازش مفتوسی کردیم بهش گوهردشت گفتن. ما انتخاب کردیم که به این زندان بگیم گوهردشت. گوهردشت همطور که بهتون گفتم در شهر کرج واقع شده. در قزاقستان البته همونجا است و تریبونال در گزارش خودش نوشته که گوهردشت یک زندان فوق العاده با توجه به شکنجه و رفتارهایی که با زندان شد خیلی شرایط فوق العاده سختی داشت گوهردشت و بسیار از تعداد زندانی در اونجا از طریق دار زدن اعدام شدن. تعداد بسیاری از زندانی در این دوران در آنفیتئاتر و گوهردشت دار زده شدن. از شش بند زندانی در اونجا میکنن از شش بند زندانی هایی که جان بدن همه رو بودن توی جان بدن بودن توی بند. نقشه ای که میبینیم ما از شهر کرج غرب تهران و زندان گوهردشت در قسمت شمالی کرج فاصله تهران تا گوهردشت 55 کیلومتر یه ساعت با ماشین میتونم خودشو برسونم اونجا. اکس محفاری از تصمیم محفاری مال 2003 از گوهردشت یعنی از ساختمان مرکزی تشکیل شده از اجزای مختلف که بندهای مختلف بینشون حیات هستش بین بندهای مختلف. این بندها شامل سلولهایی بودن که چند نفر توشون توی سلول زن در یک اجتماعات هم برای تمام بنده ها وجود داشت. این اتاق اجتماعات که معمولا قسمت بیرون ساختمان منطقه بیرونی ساختمان واقع می شده قسمت الهاقی ساختمان یه تیکه که میبین زده بیرون این همچین سالن اجتماع فلانت این چی رو دوی سالون اجتماعی تو رو ما با یه مربع قرمز رنگ اینجا مشخص کردیم. و در این تصویر یه پیکانی میبینید که حسینیه رو حسینیه یا آمفیتئاتر رو مشخص کرده و در این مکان اغلب اعدام ها در این مکان در این هشتش در این مکان انجام شده اعدام ها اغلب از گوهردشت. اینجا میبینیم آشپزخونه رو البته افراد بازپرسی شده تعریف میکنم در مورد بند جهاد رو میبینیم که بعدا در مورد صحبت خواهد شد و بندهای مقابل بند جهاد اولین یکی از قدیمی‌ترین اکسیم های مال 2003 هست که ما تونستیم گیر بیاریم. اینجا مشخص هستش حسینیه یا آمفیتئاتر مشخصه و من میبینم که من یه ساختمونیم در دست ساختمون هستش. این ساختمون جدید رو اینجا از طریق 2008 از طریق ماهواره مشخص میبینیم که چی ساختن اونجا و 2009 هم این وجود در این ساختمون نقطه مشخصه که این کسی بدون که زندان بابا کجا بوده توی گوهرش برای کاملا و این مرگ اونجا جمع و نموندنش اونجا زندانی رو زیاد بهتون خیلی زیاد در این ساختمون دست راست باشه جایی که دورشو مربع کشیدیم قسمت چپش یعنی که ساختمون که ارتفاعش خود کمتره همونطور رو ما از تفسیرها و شهرهایی که شنیدیم استنتاج میکنیم. ایرج مشتاقی گفتیم که چندین کتاب تألیف کرده در این پرونده ایرج شادی هستش. این کتاب با به طرق مختلف مربوطه به دوران زندان خودش و ادامه دست در جمعی هستش. در برخی از این کتاب ها که وجود داره که او که به نظر اون زمان میشه کی بوده که اون کنیا اون کیا مسئول اشرف سمانی کروکیا رو تهیه کرده البته و این تصویری که میبینیم اون یمچه کروکی یه شمال اجمالی از زندان قسمت بیرونی و داخلی زندان رو اینجا نشون میده و محل قرارگیری شاخه‌های مختلف ساختمان‌های مختلف اگر ساختمان مرکزی در و پشت اون یه مقداری ساختمان پستر کوتاه‌تر یا کوچیک‌تر تو این نقشه که الان میبینی متمرکز بشیم مثل تمام ساختمان توی چهار دیوارهای مختلف ساختمان رو نشون میده از ممکنه ماهواره باشه ممکنه بعدا این کروکی کشته شده باشه در اینجا ما علامت زدیم حسینیه یا آمفی‌تئاتر رو علامت زدیم که من اعدام انجام شد برای جایی که خواستم دیده میشه بلوک بند ها و منطقه های بیرونی هر بند هم یه اتاق اجتماعات و اینجا یک تصویر نزدیک تر کروکی که قسمت مرکزی ساختمان زندان رو نشون میده و در اینجا میتونیم ببینیم که بند ها سه طبقه هست و هر طبقه بند ها داره مشتمل بر سلول های مختلف و یک محبتی برای نگهبان ها که افرادی که ما باز ازشون باز پشت کنن برونی آپارتمان ازش اسم بودن باش به فرمی اطلاق می شده و تایی متوجه شدیم که این از این اماکن برای نگاهی استفاده می شده در دوران و از نام این ساختمان مرکزی زندان که یک کوریدور فوقی تو اونی ساختمان ادامه پیدا میکنه که به آمفی‌تئاتر ختم میشه راه رو این هم نشون میده مقطعی از ساختمانشون میده
اینجا
گفتیم سه طبقه از باره اینجا طبقه منطف رو نشون میده و وسط این راهروی طولانی یه فضایی رو میبینیم که یه جنس داره ترسیم کرده و میگه این دفتر هستش که اونجا دادستان و دادیارا دفترشون اونجا بوده. قسمت چپ راهرو رو بریم که بریم بیرون از این دفتر بریم بیرون میرسیم که به موزینیه یا آمفیتئاتر. ما منظورمون است که درسته این قسمت اداره کمیته مرگ سینجیناش رو اونجا انجام میداده. بین بلوک‌های مختلف بندهای مختلف زنده حیات روی هواخوری وجود داشته. اینجا یه کروکی رو میبینیم که از نزدیک یک بلوک بنده رو نشونده و چیزی راه رفتن پایین به حیات هواخوری. توی این تصویر میبینیم که مقطعی از یک بند رو میبینیم که سلول ها اونجا هستن که ردیف هستن ردیف پوستر ها هستن منطقه به آخر ساختمان که سالان اجتماعات بهش میگفتن حسینی بند به اصطلاح. شما وضعیتی که برای زندانی های گوهرده چیجوری بوده بایستی به خاطر داشته باشیم. یه سری جزئیات رو اول به خاطر داشته باشیم و یعنی وقتی که باز پرسید شمتان رو سمشون میشه توجه داشته باشیم به این که در این دوران در ایران مجبور بودن که چشم بند داشته باشن زندانی ها. البته بیرون بند چشم بند می داشتن که به بیرون حیات هواخوری چشم بند میتونست از پرتغال مختلف جنس مختلف باشه و زندانی ها طبق روایت های خوبشون تلک و ترخانده مختلفی داشتن که میتونستن از میان و از زیر اون چشم بند ها بتونن ببینن یا حداقل بفهمن که دور و برش داره چه اتفاق میفته و کارکنان زندان از همطوری قبلا گفتم از اسمای مستعار من در آوردی استفاده میکنم وقتی رفتن سر کار تو زندان و مثلا خودشو حمید عباسی میصدا میکردم. در مدت زندان به زندان فشار میآوردن که قبول کنن مصاحبه بدن با این جلوی پنبنداشون یا جلوی یه دوربین و این مصاحبه به این صورت بود که زندانی اعتراف کنه به جرمی که کرده از کنش سیاسی خودش فاصله بگیره و از روشی و اسلامی این اسلام دفاع کنه. من باید بگیم که یه شرط لازم بوده میشه که زندانی رو میخواست آزاد کنه. این شرطش بوده. بعد از این که اون مدت حبسش نشسته بوده کشیده بود این شرطش بوده. اینجور مصاحبه رو آخر کار انجام میدادن و ما میخواد بگیم که دو نفر از کسایی که این مصاحبه رو انجام میداره حمید نوری بوده. همونطور که قبلا ذکر کردیم اخبار ملل یک گزارشی رو داده گوهرده حمید گوهردشت بدنام شهرت بد گوهردشت از لحاظ زندانی ها شکنجه ضرب و شهر فراوون ضربه با مشت لگد و با این ضربه های کابل کسایی که ما ازش مخبوسی کردیم گفتن که ما به طرق مختلف در زندان شکنجه شدیم. یکی از شکنجه های عادی میشه مثل باشون میخواستون که توی اتاق موشون به اتاق گاز که با اون ترتیب که بسیاری از زندانی ها همه آنو داره توی اتاق به پنجره و هم درز رو از بیرون میپشوندن و هیچ هوای تازهی به داخل نمیتونست بره که باعث میشود که زندانی ها بعد از این مدتی تنفس برای مشکل باشید احساس خفگی از احساس خفگی بکشن و از گرمای شدید یکی دیگه شکنجه برای اذیت و آزار کردن زندانی ها میادن اون نگهبان یه چیزی شبیه تونل و میستادن و زندانی ها از این تونل مجبور میکردن رو بکنن که همزمان وقتی زمانه رد میشودن به آلات ضربه مختلف بهشون ضربه میزدن البته یه جورای دیگه هم مجازات میشودن میگوشدشون ما بشین تو سلول انفرادی زمانه شدن برای مجازات زمانه انفرادی کار رو تنها یا همراه با زندانی ها دیگه در مدت های طولانی در این مدت هایی که در عمدتا توسط نگهبان ها برای من بازداره انجام می شده ولی افرادی که ما بعضشون بازپرسی کردیم به ما گفتن که حتی اولیای زندان هم می تونستن در اینجور موارد حضور داشت و در این مدت ضرب و شتم ها شرکت داشته باشن از جمله همین دنوری حضور داشته در اینجور ضرب و شتم ها چندین نفر از کسایی که ما ازشون بازپرسی کردیم گفتن در برخی از بازهای زمانی ممنوع بود که مرکرکن به طور گروهی عبادت کنیم یا اینکه تمرین کنیم ورزشی و اگر مهمه که شما میگرفتن که برای این کار رو کنم نمیدن شما رو اتاق گاز بعد نحن انتخابه که زندانی ها در بین بند های مختلف بدون هیچ توضیح انجام میشده بدون هیچ اختار اولی جا به جاشون میکردن بند ها معمولا شماره هاشون تغییر میدادن که باعث میشه که کسایی که ما ازشون بازپرسی کردیم براشون این همه سوال گذشته سخته که بگن اصلا نمیدونیم چی میشه شماره بند در بعضی من خدوان بند اصلا ما بودیم نمیدونیم خودمونم یه بندی که خیلی ویژه بود این بند ویژه بند جهاد بود این بند بیرون ساختمان مرکزی زندان واقع شده بود و زندان ها که اونجا تو بند جهاد مستقر بودن مجبور بودن کار کنن و کسایی بودن که تواب بودن از موازه سیاسی عقیدتی خودشون فاصله گرفته بودن که اصطلاحا بهشون میگن تواب و در رابطه با اعدام ها بسیاری از اینکه افرادی که ما ازشون بازپرسی کردیم بردنشون به مجاور این بند جهاد برخلاف روی خودشون از شما میبردن اشراقی این بند سرشون اومد کسایی که ما ازشون بازپرسی کردیم برای ما تعریف کردن که زندانی ها در رابطه با اعدام های جمعی به اسم فرعی انتقال داده می شدن که همونطور که قبلا هم گفتیم از لحاظ alltså massor. از لحاظ مکانی ما نگهبان آمده فری ولی در رابطه با ادامه به زندانی رو می بردن اونجا نگه هم داشتن زندانی ها تو زندان ها زیران از جمله دفعاتی ما ازشون بازپرسی کردیم از کد مورس استفاده می کردن ارتباط با هم دیگه این ایجاد ارتباط با دست البته مرس صدایی داشتیم این تق تق زدن و از مرس نوری استفاده می شده از تمام پنجره هایی که گروه هم بودن می دونستن از مرس نوری استفاده بکنن و این پنجره هایی که اینجای تو بردش بود که الان در این تصویر میبینیم یه جور بسیار شیوه های فلزی باید بگیم پرده کلتر های فلزی که شیبشون به طرف پایین بودیم پرده ها ولی زمانه نمیتونستن یه مقدار محدودی از محدودی بودیم نمیتونستن ببینم و کسایی که ما ازشون بازپرسی کردیم برای ما تعریف کردن که یه مقداری با ترفندهای مختلف تونسته بودیم این شعارها رو یه خود رو جا به جاشون کنیم و یه مقداری بتونیم بیرون رو بیشتر ببینیم الان میخواییم بریم برسیم به اولیای بالانشین گردشت دم برای رعایت مقررات دادرسی امروز چند وقت داریم؟ نه همون تا آخر وقت میریم بدون تنفس
Personerna då kom framförallt följande namn. Jag ska se bara
som
att det är en person som ni tror
att
ni kommer att höra namnet på
är Sayed Hussein Motazavier Lanjani.
Han
var en person som ansvarade för Gohardash.
از سال
1918 قبل از اینکه این ادامه دستیاری انجام بشه که شغل شهرت شد همچین درست این همین مسئول توی اوین گرفت مسئولیت توی اوین گرفت یکی دیگه از اون اشخاصی که حکم رهبری داشته سرپرستی داشته به محمد باقی شد ناصریان نام برده میشه توی اسم مستعارش بوده توی این پرونده بارس ایش رو ناصریان قطار خواهیم کرد دادیار بوده یه حالت معرف نماینده یه دادستانی بوده حتی معاون دادستان بوده ایشون این مرتضوی همونجوری که توی اون عکس قبلی شما مشاهده کنید رئیس اصلی گوهردشت بوده همزمان وقتی که خود وقتش عوض میکنه به اوین میره که یک نامبری که تو تهران وجود داره ناصریان به جاش میاد رئیس اصلی گوهردشت میشه یعنی از 1900 قبل از این اعدام های دستشمی که 1988 شد محمد مبیشی یا ناصریان اواخر سالهای آخر یک پستی به نام پرزیدنت یکی از این دادگاه های انقلابی ایران بوده که توی رباطی که توی جیویمی نوشته شده جیویمی این یه عکسیه که شما میتونید مشاهده کنید از آقای ناصریان یکی که از اون رپورت داسته با یکی از رو حتی تریبونال ایران گزارش شده آقای ناصری آنو بهش اشاره بکنه با مقیلی که رئیس اصلی با هر بچه بوده توی وقتی که اعدام های دستان به انجام شده و قبلش که دستیار دادستان بوده دادیار بوده و وقتی که گزارش تریبونال انجام میشه توی 2012 آن شخص جایگاهش خیلی بالا بوده توی دستگاه حقوق ایران وقتی در رابطه با نقش حمید لودی بخواهیم صحبت کنیم در گوهردشت همونجور که خودش گفته توی دادگاه بلبین که ایشون بعد از این که سربازی رو انجام میده وظیفه نظامش به برای درخواست کار کرده پیش دادگاه انقلاب تقریبا یه خود از 20 سال بیشتر سنش و اونجا استخدام میشه توی اوین ایشون رو جای بذاری میکنم به عنوان نگهبان زندان برای چند سال یه مقدار جایگاهش بالا میره توی سیستم مسئولیت های بیشتری بهش رو زندان میده و انتقال پیدا میکنه اونجوری که متوجه شده بخش اقتصادی یعنی بخش حقوق کارمندان بعد چند سال دیگهش که میذاره دستیار میشه دستیار دادیار اوین میشه دادیار همونجوری که گفتیم در از نماینده اداره دادستانی بوده تابستان 1988 آقای نوری 8 ساله میشه و همون سمتی که قبلا داشته داره توی گوهردشت ولی توی گوهردشت به جایی میدونم دادیاری که اون موقع در اصل ایشون دستیارش بود آقای مصری که به وزی که به وزی که دادیار اونجا بود رئیس اصلی زندان هم بود بلد اثبات کتبی آقای حمید نوری بهش اشاره شده و توضیح داده به صورت های مختلف در رابطه با در سمتش و در از رول نقش شغلش و همینطور بیشتر دستیار دادیار مثلا توی یکی از مداری که از طرف تریبونال ایران به دست ما رسیده همونجور که قبلا گفته بودم یه شخصی که باش با ساشنی رحمت در کشیده اسمش بوده که توی همون منطقه ای که آقای حمید نوری بودن ایشون اونجا بزرگ شد توی یک مقاله استناد کرده به اسم آقای حمید نوری رو برس بهش اشاره کردن و حمید عباسیشون رو نامیدن من از بسیار که این قسمت که الان براتون خواهم خواهم مطالعه میکنم توضیح میده که یک اتفاقی که افتاده بعد از اینکه اعدام ها به خاتمه رسیده بود وقتی که این های مصاحبه داشتن با زندانی ها بعد اونجا گفتن که باید از این حالت پیگیری های سیاسی خود دست برداره من این محتوی شو براتون میخونم مطالعه میکنم بعد از این که ما تماس تلفنی داشتیم با خویشاوندانم شب قبل ما رفته بودیم با چشم بسته ما رو بردن از اون بخش بیرون و دادیار زندان حمید عباسی با چند نفر دیگه که از پاسدار بودن نگهبان بودن سوال کردن از همه این زندانی هم اگر میخواستن که توی مصاحبه شرکت کنن و این مصاحبه پیش دوربین انجام میشد توی پرانتز. این اشخاص که قبول نمیکرده که شرکت کنه توی مصاحبات از اونهای دیگه اطلاع کردن. اون بخش دو قسمت شد، یکی از گروهشون توی بخش موندن و گروهی که ما کسان برگاه بودیم که نمیخواستیم قبول نکرده بودیم مصاحبه کنیم، ما رو متعامل کردن به یک بخش پایین توی بخش دوم. درست پایین اون قسمت قبلی بخش قبلی حمید عباسی آقای نوری توی پرانتز که توی همون منطقهی که من ما جوان بودیم اونجا با هم زندگی میکردیم تمامش سوالاشو تکرار میکردم و از من پرسید در رابطه با اون مصاحبه. من گفتم نه، از من پرسید آیا اینجا خویشاوندی داری توی زندان؟ من گفتم نه خیر. ایشون ادامه دادن کسی هست توی پرسونل که توی از منطقه شما بخواد باشه؟ من منظورش رو فهمیدم و گفتم نه خیر، اونم جواب ندادم، رد دادم بشه. و این مقاله و محتویاتش حتی توی اون پاسپورتی که با رحمت آقای کشیدی شده توی دادگاه بدوی شده و ایشون این محتویات رو مشاهده کرد. 2015 کتاب آقای جعفر یعقوبی که میشه یاد داشت های در رابطه با عباسی نوشته بود که یک نفر بودی که حالت فعالی داشته توی این پیدام های نوری و اسم ایشون حمید نوری بوده. همینطور میخوام برات بخونم یک موقع از محتویات این کتاب. این صورت که هم صفحه 2064 به این صورتی که من واضح تر توضیح بدم در رابطه با این کتاب که چه درست چه هدفی داشته اینجا تو یک حالت جزوه یکی از جزوه های صورت جلسه جزوه 17 و بعدا بیشتر توضیح میدم در رابطه وقتی که اونجا ما بیشتر توضیح میدم در رابطه با کتاب های اینجا توضیح داده شده صفحه 267 اینجا دوتا که با هم ربط داره رابطه داره برای انجام این برنامه که اعدام دستگیر کرده تمام زندانیان توی حسین علی نیری بودن که کمیتش رئیسش بوده قاضی بوده و متضاش داره و همینطور مصطفی گل محمدی که دستیار وزیر اطلاعات بوده که عضو داشت هم عضو بودن و همینطور حرف رأی داده و یکی در نبی که سک داره داشت در این پاره به چند پاره در چند نفر دیگه بودن و بخش اطلاعات بودن توی اونجا نشسته بودن. چند تا از این اشخاصی که توی زندان کار میکردن مثل ناصریان و لشکری و عباسی حمید نوری هم توی پرانتز نوشته بود اسمش در زندان بوهردش و همینطور مرتضوی حلوایی و حسین زاده و در زندان اینه یک نقش فعالی داشتن توی این کشتن دست جمع و دلما وقتی که
کشتار انجام می شد این حالا این رو از همه که تغییر پیدا می کردن رسانسلی توی این کمیته ما بین در از ما بین این زندان های اوین و بوهردشت این رو از همه تغییر همه که برو بر با هلیکوپتر و بر با ماشین می بردنشون رو می آوردنشون یه ذریعی می شود
چیزی که الان میبینیم یه سری عدلی اثبات جدیدی هستش که ما بهش استناد کردیم صفحه 45 پروتکل الحاقی 17 از یک کتابی هست که ما اون کتاب رو آشنایی نمیدونیم چی نوشته این کتاب رو یا کیا نوشته این کتاب رو نمیدونیم اسمش فیلم و فیلم بود من برای نیستم ترجمه کنم این البته توضیح داده شده که این کتاب چجوری سر از این تحقیقات در آورده تو همون رتوبان الهام صفحه 24 توضیح داده شده براتون تعریف کنم که ماه مارس پارسال بازپرس اصلی و یه خبرنگاری باش تماس گرفت اسمش فرزاد سیفی کار بود این خبرنگار که جمع‌آوری کرده بود یه سری مطالب رو در مورد زمان گوهردشت منتشر کنه و در اون مدتی که به این کتاب فیلم و فیگمنت دسترسی پیدا کرده بود توضیح میده که این کتاب یک فرد ناشناس این کتاب رو به نظر میرسه که خاطرات یک فرد باشه منتها این کتاب این فرد این فرد از اعضای سابق مجاهدین بوده که در روز 60 ایران اونجا زندانی بوده و بعدش این مؤلف کتاب به اسم خاطرات شد از مجاهدین فاصله میگیره این فرد و این نویسنده ناشناس در این کتاب چه می نویسه و این یکی این اعدامه جمعی 67 اتفاق نیفتاده البته اعدام صورت گرفته ولی نه به این ابعادی که ادعا شده و این نویسنده ناشناس تابستان 67 خودش هم اونجا تو زندان گوهردشت زندانی بوده البته این کتاب فقط به زبان فارسی نوشته شده و در اینا منتشر شده و ما در تحقیقات مقدماتی ازش خواستیم از این میده ژورنالیست این کتاب به دست ما برسون آفیل پانسان این کتاب به دست مقامات پلیس سادسی بخشوی از این کتاب به قول اون جورنالیست آلی بود و بخشوی هستش که ارتباط داره یا از این عباسی به عنوان دستیار در زندان از تو این کتاب اسم برده شده و این فرد دستیار دادیار بوده به اصطلاح و این یکی از بازپرسه پلیس ما که زبان فارسی بلد این کتاب رو خوند این با تو بخشی از ترجمه شده این کتاب رو بخونه بسطه 1365 بود که آقای ناصریان به عنوان دادیا
بود. آقای شهرت
اصلا
مترجم نده که مترجم میگه که یعنی دستیار رو دست برای به هر زندانی بردشت.
به
هم سیم ترده ایتراغسته وقتی که او به این پوست منصوب بود زیر سوال بود و سوال در قضیه افرامی و مرخصی برای زندان ها یک فرام جدیدی گرفت به خودش. تا اون موقع کمیته افر امام بسیار از زندان ها رفته بود بازی کرده بود البته از زندان زندان بردشت بدون یه نتیجه به خصوصی گرفتن نتیجه به خصوصی ولی وقتی ناصری ها به این پوست منصوب شد همه چیز سرعت گرفت. او به دفعات زندان ها رو در زندان ملاقات کرد هم در اتاق ها هم در حسینیه و نشست با صبر و تحمل و با دقت گوش کرد به هر یک از بلاوات زندانی ها خودسان رو برداشت کرد و راجب خواستان اونا به تدریج اقدام کرد. او یک دستیار داشت به نام عباسی این وزنانی هیچ فاصله ای بین خودشون و بین خودشون و او احساس نمی کردن نزدیکی احساس می کردن. او یک خیلی جوان و خیلی مهربان بود هر روزت گفت بزد با زندانی ها در راه ها و او در حالت مختلف بند و حالت ورزشی مختلف شرکت میکرد
در
فگاه مانگن از این مسابقات ورزشی و برای همین زندانی در اون درخواستنامه خودشون میدادن به او اما تو وقتی که ناصریان سر پست نبود ادعا میشه که فردی که نه این حتی تو رو نوشته نوری این یکی دیگه اولین زندان اولی بایدشت تقریه از نامی که او در تو گردش سمانه لشکری رو ما به جای تقریه آدهی میگیم بهش داود لشکری. از سال 86 او یک پست بالایی در زندان داشت و طی کشتارهای جمعی 88 اینا که ما فهمیدیم مسئول امنیتی زندان بوده و همچنین فرماندهی نگهبان زندانم بوده. در گزارش ایران تریبونال گفته شده که در برابر از زمان در برای زمان شهادت داده اون که مبارمشون به کمیته مرگ و او در نقش اجرایی در اعدام ها داشته. قبلا اسم بودیم از اصطلاح به واژه دادیار تو اونجا که ما فهمیدیم این عنوان مفهومش این استش که همونطور که قبلا توضیح دادیم زندان گوهردشت زندان سزار این از لحاظ اداری می شدن به زیر مجموعه بکن بودن. در زندان گوهردش اغلب زندان ها تحت نظر دادی زندان تهران بودن ولی زندانی هم بودن که تحت دادستانی زیر نظر دادستانی کرج بودن و هر زندان یک
دفتر دادیاری داشته هر زندان و یک رئیسی داشته این دفتر که بهش میفتن دادیار. تو اونطوری ما فهمیدیم دادیار نماینده دادگستری دادگاه در زندان هستی که اینطوری ما فهمیدیم همچنی نماینده دادستنی نمیشون بگیم که رهبری قضایی همون قضایی زندان رو به عهده داره و در برای معاملش دستیار داره و ما ادعا میکنیم که حمید نوری دستیار دادیار گوهردشت بوده یعنی دستیار ناصریان و در وظایف دادی در مورد مرخصی ها تصمیم گیری کنه خویشاوندان نقل و انتقالات داخل زندان دستور شکنجه و مجازات اینطور بوده که هر زندانی یک پرونده اختصاصی شخصی برای خودش داشته و وظیفه دادیار بوده که به روز رسانی بشن و همچنین یکی از وظایف دیگه از وظایف دادیار بود یا دستیارش برگزاری به اصطلاح مصاحبه هایی که ازش قبل از اون بد کردیم در رابطه با مرخصی ها یه موقعی که زندانی قرار بود آزاد بشن عادی بود که خانواده اون زندانی یه جور وسیقه باید میذاشتن که همین وسیقه گذاری و وسیقه گیری هم توسط دادیار انجام میشده ما ادعا میکنیم و منظور این است که در گوهردشت اولیای زندان در بازه زمانی ارتکاب جرم جولای تا سپتامبر 88 ناصریان و دستیارش همه دیگه بودن که حمید عباسی اسمش بود و با بوده لشکری و ما منظور این هستش که این سه نفر قدرت و رهبری که مجبان زندان در اختیار و سایر کار کنند بودم و بازپرسی هایی که شده یه اسم های دیگه یه هم نام آگه میشه یکی از اسمایی که این نام برده شده عرب بخشی از خاطرات ایرج اون هم یه دادی ها بوده تو گوهردشت البته ما ادعا میکنیم او در بازه زمانی ادامه او عرب در زندان خدمت نمیکرده از جمله این حرفی که میزنیم از کتاب ما استنتاج کردیم و همچنین از وقتی که شهادات و شاکیان و شهود رو شنیدیم یه لحظه با
در رابطه با اتفاقاتی که قبل از این اعدام های دست جمعی انجام شده توضیح خواهیم داد و اتفاقاتی که ربط داره ایرج مشتاقی در رابطه با
کشتن به دست جمعی توی حتی خودش و اشخاص دیگه باشون وقتی بازپرسی شده در جنوی مثلا 88 تقسیم شدن زبانیان زبانیان مسلمان و بی خدا قسمت میشن و دوباره بازم بخششون میکنم قسمتشون میکنم بس که باش که چطوری اینا رو کلاس بندی کرده بوده وقتی که باشون در هست مصاحبه کردن و جوابایی که سوال هایی کتبی که از این شده بود چه پاسخهایی داده بود در رابطه با موضوعشون نسبت به رئیسشون و چه مجازاتی برای چه طرف محکوم شده بود زندانیانی که زیر 10 سال به جزاشون درگیرد از 10 سال تا 15 سال برشون بریده بودن توی رسمت های مختلف جاگذاری شده اون زندانی که از 15 سال بیشتر بودن به اوین برده شده بود فوریه همون سال انتخاب پیدا کردن 180 زندان انتخاب پیدا کردن از روین به محبت برده شده به خاطر اینکه آنها شرکت کرده بودن توی یک اعتصاب غذایی ایرج مشتاقی می نوشتن در رابطه با این کشتار دست جمعی وقتی این زندانی ها به گوهرش میرسن به طور خیلی شدید دراز تفضل شد برمی کنند 1988 انتخابات پارلمان بوده تو ایران مارش 1988 خواسته شده که این زندانی ها در این انتخابات شرکت کنند و رأی بدن اشخاصی که در از این پرونده های شخصیشون اینها که در از اشاره شده در کتاب بیمسته که اگر این زندانیان نمی قبول کرده بودن که رأی بدن و وقتی که پیش همین کمیته مرگی در رابطه با اعدام قرار بود حضور پیدا بکنن در این انتخابات شرکت نکنن عنوان یک مدرک عدلی اثبات بخاطر که اون بتونن ثابت کنن که این زندانی نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت نشون در 1150 تا زندانی از محبت به این منتقل میشن و اون زندانی ها در از احساس خطر میکردن برای امنیت تا دیگه زندانی که قبلا زندان خود را سفری کرده بودن ولی هنوز اونا ملی کش بودن اینها خیلی بچه های اصلاف نگهبانه باشون برخورد میشد چند وقتی که نرسیدن توی گوهردش چند از این اشخاصی که باشون مصاحبه شده از این همین زندانی های هستن که هم موقع اومده توی اوائل 1988 هستن اشخاصی که باشون بازپرسی شده وقتی که ما یک بررسی حقوقی انجام دهیم مجاهدین و عراق اقدامات حمله 26 جولای 1988 انجام دادن و وقتی که آیت الله خمینی خیلی اکشن اول شدیدی نشون داد بعد چند بعدش 28 جولای بود فکر یک فتوا اعلام میکنن در این فتوا گفته بوده که آن زندانی هایی که قابل اعتماد بودن نسبت به درست به وفادار بودن نسبت به مجاهدین باید حتما پشت این فتوا نوشته شده که به چه صورت این با تعبیر بشه تفسیر بشه مثلا کدوم زندانی ها به این صورت میتونن به این ربط پیدا بکنن به فتوا چه من میخونم چیزی که پشتش نوشته شده. جدش داد شده که این پسر آقای آقای خمینی بوده که آقای احمد بوده که این چیز رو نمیشنه این نمیشنه رو تعریف کرده. پدر اصلی عزیزم پدر بزرگوار پدر بزرگوار من آیت الله موسوی اردبیلی تلفن کرده و سه تا سوال انجام داده از من در رابطه با اون فتوای اخیر شما. آیا این فتوا رفت پیدا میکنه برای کسایی که توی زندان بوده که قبلا بوده در تحت دادسی قرار گرفتن و محکوم به مرگ شدن ادام شدن ولی هنوزم عوض نکردن موضعشون و برای کسایی که هنوز حکمشون اعلام نشد آیا اونایی که هنوزم حتی به دادگاه دادسی نشد آیا آنها محکوم به مرگ می باشند؟ نام جلوتون به فارسی هم نوشته بعدش هم پسر آقای خمینی در رابطه با زندانی هایی که آیا این اشخاص محکوم به یعنی برای اشخاصی که محکوم به زندان شده بودند و یک مقدار از زندانی خودش رو سپری کردید قسمت دوم معرفی نامه رو برای مرحل دوم رو میخونیم بگو برم خودم تکست انسات یا کن سمتی دید تا هر فرانفر اوکی آیا سید فرانفر اوکی اون در زندانی های منافق که در اصل یک حالت موقت زندانی گرفتن و یک مقدار زندانی خود را سپری کردن ولی باز ادامه میدن حمایت خودشون از منافقین آیا آنها هم به مرگ محکوم می باشن؟ الان بخش سوم رو دارم میخونم ادامه میدن وقتی ما بررسی میکنیم موضوع این زندانی های منافق را در کشورهایی که یک سیستم حقوقی مستقل دارن آیا واجبه که استناد بکنیم این کیس ها رو پرونده ها رو به یک قسمت حقوقی مستقل در یک امتحان میشه مراکز استان آیا این میشه در مراکز استان حقوقی استان در اصل اداره جاتی که بهش میگن کمیته های مرگ آیا آنها می توانند خود کفایان خود سرانه اقدام بکنند؟ آیا خدا خمینی جر پاسخ دادم که تمام زندانی هایی که هنوز هم به حمایت خود را برای منافقین اعلام می کنند یعنی مجاهدین را این گفت یعنی منافقین رو میگفت مجاهدین رو میگفت باید به کل همشون به مرگ محکوم بشن و همینطور نوشتن که اشخاصی که یک خطر فوری بر علیه اسلام دارن باید این متودها رو برای بر علیه آنها استفاده کنن که برای که سرعت بدیم در وقت برای اجراء این مجازات.
به طریق این فتوایی که باقی شده بود
رئیس گوهردشت به
یک حالت یک بستنش که کسی نتونه برو بیاد
جمعه روز 29 جولای بود.
این صورت بوده که زن تمام تلویزیون ها داری ها را اونجا گرفتن بردن، تمام بلندگوها همه ساکن شد، روزنامه ای پخش نشد به هیچ کسی که توی بزرگانی ها و ملاقات از طرف خویشاوندان هم متوقف شد. برای رفتن بیرون و بیرون رو بخش پزشکی رو زندانیان دیگه نمیتونستن انجام بدن، مراجعه کنن بشن همینطور برای که بتونن برن بیرون تو حیاتی که دوری بزنن هم نمیتونستن کنن. این اتفاق به خاطر این بود که ارتباط ما بین این بخش ها به حال محدود شد. موج این رسیده های که در گوهر سیوم یک جولای سوزار به آگوست 1988 انجام میشه که به این منظوره که زندانیانی که طرفدار های مجاهدین بودن منطقه از اشخاصی رو باشون مصاحبه کردیم که پاکی بودن اسماشون رو بردیم و اشون زن بودن زنهایی بودن که توی گروه هم زندان شده بودن. ما هم طوری متوجه شدیم که وقتی که این برست وقوع پیدا کردیم جرم هم بیشتر این زنها به منتقل شده ولی به گفتن حتی زنهای کچون بسن وجود داشتن که اعدام بوده دارن توی اعدام شد توی گوهردشت در این موج اول، ولی ما نتوانستیم پیدا کنیم این دو زنهایی که درست تونستن زنده به در ببرن و به خاطر همون نتونستیم داره بکنیم و باز پرسی کنیم در رابطه با تجربه هاشون و مشاهداتشون. همجور که قبلا گفته بودم فتوای آیت الله خمینی دو تا اسم تو گنجیده بوده بود، این اشخاصی بودن که همراه با یک نفر سوم که اسمش نمایندهی که اسمش برده نشده بود، ایشون هم یکی از اعضای کمیته مرگ بودن. این کمیته ای که قرار بود که تصمیم گیری کنند چه زندانی هایی باید اعدام بشن، به غیر از آن حتی اشخاص دیگه توی این کمیته حضور داشتن شرکت میکردن. برای اعضا من توضیح میدم اعضا کیا بوده، من اشخاص دیگه شرکت میکردن توی به خاطر این اعمال اجرایی اعدام ها. ما توی گزارش های مختلف اعدام ها رو در باش صحبت در راپورتی که از درست میشه خون درست اسرار آغشته رو سه نفر هستن که اسمشون لیست برده شده توی این کمیته مرگ و وقتی که این راپورت نوشته شده بود تمام این قسمت رهبرهای چیزی که بود به رهبری داشتن توی ایران توی این لیست یکی از این سه نفر اسمش در این فتوا گنجیده نشده، اسمش مرتضی اشراقی
اشراقی و اسمای دیگه ای که گفته شده بوده تو این لیست
حسین
علی نایری همونجور که قبلا گفته بودیم توی زمان آقای قاضی بوده به هر تو تو همین کمیته هم به عنوان قاضی تشکیل کرده ابراهیم رایت پاسخ هم بوده الان مصطفی محمد مصطفی که امور نماینده در خود را اطلاع کنه قبل از این تریبونال اینان در رابطه با حقیقت یا به یکی لیست دیگه به دست ما رسیده که این اشخاص رو اسمشون داده شده بود آقای حسین علی نایری مرتضی اشتیاقی مصطفی پور محمدی اینجا حتی اعضای کمیته معرفی آقای ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان نام برده میشه که الان حکم پرزیدنت ایران شماره 4 اون اسمایی بوده که من قبلا گفته بودم ایشون شخص 4 اشخاص دیگه ای هم که تو این لیست اسماشون هست که شرکت داشتن اینها در از کمیته مرگ نبودن اسماعیل چشتری محمد هاش آنیاس ناصریان دادیار مرقبه دادیار گوهنده شد طبیع عادلی چون مومن داود الله آریش بوده آخر شخصی که الان متهم هستن آقای حلیل نوری میدهد تیز که در جای دادیار بود دادستان اشخاصی که حق رأی دادن بودن و میتونستن موضع خودشون رو ابراز کنن در رابطه با اینکه که این زندانی ها میتونن اعدام بشن یا نشن فقط اشخاصی بودن که به این تعلق داشتن به کمیته مرگ عضو شدن حسین علی نایری این یکی شخص یکی از اشخاصی که توی این فتوا نام برده میشه حتی توی گزارش شیوی مثل یکی از اعضای این شناخته شده از این کمیته مرگ که رئیس کمیته بوده توی در تریبونال ایران در رابطه با گزارش خودشون در رابطه با اینجا حسین علی نایری اشخاص بوده که به حالت خیلی بد شناخته شده بودن بدی شناخته شده توی دهه 80 و اونجایی که گفتن آیت خمینی که فتوای خودش به این صورت آقای حسین علی نایری حتی یک مسئولیت خاصی به ایشون ابداع کرده در رابطه توی این کمیته مرگ و ایشون که رئیس این کمیته بودن خیلی اشخاص رو محکوم به اعدام کرد هم توی اوین و در گوهر داشت بعد از این که همونجور که گفته بودیم کمیته مرگ ما بین این دوتا زندان همکاری داشتیم این آقای مرتضی اشتیاقی هستن که دادستان که عضو همین به عنوان دادستان در این کمیته مرگ عضوش بودن شرکت میکنن و یکی از اشخاصی هستن که توی فتوا اسمشون برده شده تریبونال ایران توی رپورت خودش به این صورت گزارش میده
که مرتضی اشتری یک شخصی که به بدی شناخته شده، عضویه که به بدی شناخته شده هم توی زندان اوین و هم توی بوهردشت و همینطور به عنوان دادستان نقش داشته در دادگاه اعدام تهران و همینطور به عنوان نماینده وزارت دادگستری و همینطور وقتی که این گزارش از تبینام ایران از 2012 اشتوابین به عنوان رئیس یکی از این دیوان عالی ایران کار میکرد این شخص آخرین شخصی که من میخوام امروز معرفی کنم آقای مصطفی پور محمدی این وقتی که 1978 28 ساله بوده تقریبا همسن و سال آقای حمید نوری بوده اون موقع بودن ایشون در اصل نماینده اداره وزارت اطلاعات بودن و اینم به حالت ویژه توی این فتوا شرح داده شده بوده از طرف که به چه صورت این وزارت اطلاعات توی این کمیته با شرکت داشته باشه و برای که به حالت وزیر امور داخلی انتخاب شده ایش آبین 2005 و 2008 و وزیر دادگستری 2015 تا 2018 و تبینال ایران در رپورت خودش به این صورت گفت که آقای مصطفی پور محمدی که در اصل دادستان بوده که ایشون عضو کمیته مرگ بودن هم توی اوین و هم تو گوهردشت بودن این دو زندان و به عنوان یک نماینده وزارت اطلاعات و ایشون 2012 وقتی که اتفاق افتاد ایشون حالت مشاور آقای پرزیدنت ایران بود من فکر میکنم ادامه نمیدیم به گزاری امروز متشکرم تشکر میکنم آیا میتونید توضیح ما چه کنیم میتونیم دسترسی پیدا کنیم در رابطه با برنامه ریزی شما برای ادامه این دادستان اگه میتونیم در رابطه با تشریح مرافع شما میتونیم اگه من نمیتونم ولی به این صورت میتونم بگم چون آیا ما شاید میتونیم بگیم یه روز احتیاج داریم یا نیست نصف روز ولی دقیقا ساعت هاشو نمیتونم ولی فردا میتونم پوزی بیشتری بگم باشه خیلی مشکل تشکر کنیم که سوالی که بیان داره داشته باشه نخیر مشکل میخواد یه چیزی ما میتونیم ارائه بدیم به شما یک مدرکی را میشه پس میشه دریافت کنیم مدارک را اگه زیاد خصوصی نباشه میتونه حالا اون مدارکی ارائه بدن به شما اینو بعدم توماس می شما سفید می شید
قول بدن که این انقلاب با هم دیگه به تفاهم فقط باره کنید باید به یک چیزایی که باید باشه لازم نیست توی میگه ما خیلی خلاصه خواهیم بود وقتی که داریم تشکیل داریم میخوام یه مقدار برنامه ریزی کنم وقت داریم وقتی داریم میگه مال ما چقدر بود میگه مال ما خلاصه است منم میگه من دردیم این چند سه چهار ساعت دیگه میگه مال من سه ساعت چیزایی که چیزایی که جدید پیش اومده لما بزاره کنم برمیدن من هر روز دارم دو شنبه و سه شنبه کار میکنم روش به شما ارائه خواهم داد برم چه شاید چهار شنبه و پنج شنبه میشه